من یه توضیح بدم و یه عذرخواهی بکنم که ما این هفته نتونستیم به موقع منتشر بشیم. حالا یه بخشش مشکلات شخصی بود که واقعا کارش نمیشد کرد، ولی ما یه کمی هم دچار مسئله مشکل سرعت اینترنت شدیم. یه بارم سعی کردیم بریم استودیو ضبط کنیم که خب باز به دلیل همون مشکلاتی که گفتم موفق نشدیم، ولی بالاخره با چند روز تاخیر تونستیم بشینیم کنار هم و راجع به اتفاقای این هفته حرف بزنیم. شانسی که آوردیم اینه که وارد اینترنشنال بریک شدیم و یه دو هفته در لیگ برتر خبری نیست، بنابراین میتونیم سر فرصت راجع بهش حرف بزنیم.
سلام، فوتبال تراپی یه پادکست هفتگیه که درباره لذت زندگی با فوتبال حرف میزنه و شما هر هفته به گپ و گفتای من و وحید گوش میدید، ایجنت فوتبالی که سالهاست در لندن زندگی میکنه و کلی روایت شنیده نشده از نمای نزدیک لیگ برتر فوتبال انگلیس براتون داره. خانم ها آقایان، به فوتبال تراپی خوش اومدید.
سلام به همه، سلام به تو وحید. خوشحالم بالاخره بعد از این همه تاخیر و این همه بلا که سرمون اومد و اتفاقات پیچیده‌ای که تقریبا همش هم از کنترل ما خارج بود، تونستم امروز حضوری ببینمت. چطوری؟ چه خبر؟ تهران بهت خوش میگذره یا نه؟
ایمون جان سلام، سلام خدمت همه شنونده ها. منم خوشحالم که امروز کنار هم هستیم، دیگه از این نزدیکتر نمیشد باشیم. تهران هم که عالی بوده تا حالا. بله
آره، چانس تو هوام خوب شده. آقا عربا اومدن لیگ برتر، اومده بودن عربستانی هم اومدن.
والا شایعش هست، خیلی خیلی وقت شایعش هست که میخوان نیوکاسل رو بخرن، ولی آقای اشلی همیشه یه چیزی میذاره تو قراردادش که اگر به هر دلیلی اون کسی که میخواد باشگاه رو بخره بکشه کنار، یه چیزی بین 20 تا 50 میلیون آقای هشتی صاحب میشه،
ضرر زیان میشه.
بنابراین تا آقای هشتی از باشگاه نیوکاسل سوار ماشینش نشده و کلیدو تحویل نداده، من باور نمی کنم این بخواد بفروشه. ولی آره حرفش هست.
اشلی مالک اصلی نیوکاسله؟
مالک اصلی نیوکاسل و مالک اصلی اسپورت دایرکت. اسپورت دایرکت یه فروشگاه های زنجیره‌ایه که لوازم ورزشی، لباس های ورزشی، کفش های ورزشی، هر چی که بگی تو ورزش های مختلف میفروشن. شعبه های زیادی داره تو انگلیس و اونم یکی از به اصطلاح کارهای آقای اشلی.
اول اون کارو میکرده بعد اومده باشگاه خریده یا بالعکس؟
نه اول باشگاه رو خرید، بعد اونو فروشگاهی بود که مثلا ضرر میداد اونو خرید و حالا احتمالا بعد از این میده یه باشگاهی دیگه میخره که ضرر میده.
میگن که معامله هنوز برای این جوش نخورده که استی بروس هم جزو معامله میخوان بذارن. باید میگن
استی بروس که عربا فکر نکنم جزو معامله بخوام بذارن بمونه، ولی نه فکر نکنم، بهش میگم بیرونش کن. عربا دفعه اولی که اومدن عربستان سعودی میخواستن بنیتز رو بیارن به عنوان مربی نیوکاسل و الان خب بنیتز جای دیگه و یه کمی سخته یه مربی خیلی اسم و رسم دار رو بیارن نیوکاسل الان با وضعی که تو جدول دارن و اینا.
الان زیدان بیکاره دیگه.
زیدان بیکاره، خب عرب هم هست از یه طرف دیگه.
خب من پیشنهادم اینه که بیا بحث نیوکاسل رو نگه داریم، چون احتمالاً ظرف این چند روزه خبرهایی میاد که معلوم میشه چقدر ماجرا جدی.
Yeah.
برگردیم به اتفاقاتی که هفته پیش تو لیگ برتر افتاد. با بازی یونایتد و اورتون هم شروع کنیم که 1-1 شد. اولین بازی این هفته بود. اولین بازی اون هفته بود. و بازی تو اولد ترافورد 1-1 شد. من فکر نمی که واقعا اورتون با بنیتز تیم خوبی داشته باشه. ولی بعضا خیلی بازی خوبی کردن جلو یونایتد و مصاحبه بعد از بازی بنیتز هم دیدم کلی بهش امیدوار شدم، چون این اولین اسپانیایی بود که با لهجه نسبتا قابل قبولی میتونست انگلیسی حرف بزنه.
خب بنیتز سالهای زیادی تو انگلیس کار کرده، خب با لیورپول هم موفق بود دیگه. بنیتز اگه بخوایم برگردیم به زمانش تو لیورپول، با چلسی هم موفقیت داشت، با اینکه تماشاگر چلسی خوششون نمیومد ازش. اون یوروپا کاپو با چلسی بود، نیمه نهایی اف ای کاپ به منچینی باخت، به منچستر سیتی باخت و فصل بعدی نداشت در حقیقت با چلسی هم. وقتی که میخواست بره طرفداران چلسی کلش ازش تشکر کردن، به خاطر اینکه موقعی که اومد چلسی خب وسط فصل بود، تیم شرایط خوبی نداشت و این تیم تونست این رو اونو کنه. مربی خیلی خوبیه، از نظر تکتیکی خیلی خوبه و من خودم شخصا دوست داشتم اون منچستر سیتی بود راستشو بخوای.
این البته خیلی بیچاره ستاره اقبالش بلند نیست، چون حتی زمانی که لیورپول هم بود خیلی مربی محبوبی نبود بین طرفدارا.
نه، با اینکه خب جام باشگاه، جام قهرمان قهرمانی باشگاه رو برد، نه بازم همچنین تو دل لیورپولیا ننشست. ولی نمیدونم چرا اینجوریه بیچاره، ولی هر جا بوده یه چیزی برده انصافا،
به جز اورتون که چیزی نخواهد برد.
حالا معلوم نیست، کاپ هنوز هست.
خب دوباره بعد از بازی طرفدارای یونایتد کلی شاکی بودن از ترکیب اولیه سولشار و مدلی که بازی کردن. یک کمی هم حالا راستشو بگم، به نظرم حداقل اواخر بازی شانس آوردن، چون اورتون گل دوم هم زد و آفساید بود بازی. ولی عملاً یونایتد 3-4 تا بازیه که خیلی خوب بازی نمیکنه. حالا اگه نخوایم برگردیم به اون کلکلای همیشگیمون، ولی چرا اینجوریه؟ نمیدونم سولشار وقتی با یه ترکیبی نتیجه میگیره چرا بعد دوباره تو بازی بعدی تغییرش میده؟
به نظر من سولشار نمیتونه مثلا رونالدو بیرون بذاره یا مثلا پاگبا رو بیرون بذاره، چون که پاگبا هنوز قرارداد امضا نکرده و این امیدشون اینه که مثلا پاگبا قرارداد امضا کنه که اگر میخواد بره یه پولی براش دریافت کنن. ولی پاگبا ظاهرا میخواد مجانی بره رئال مادرید.
رئال یا پاریس؟
یا پاریس، هر دوشون میخوانش، بستگی داره. احتمالا میره پاریس، پاریس همه رو داره جمع میکنه دیگه.
حقوقی که پاریس میدن و که در مادرید نمیدن.
نه مادرید مادرید باید یه حقوق چمپیونشیپ بگیره فکر کنم اگه بره.
یه چیزی که خیلی انتقاد کرده بودن طرفدارای یونایتد این بود که رونالدو رو گذاشته رو نیمکت و بحث این بود که درسته که ممکنه خسته باشه از بازی ویارال، ولی بعدش بریکینگ چیز، بعدش تعطیلات بازی ملیه و خب چی مثلا استراحت دادن بهش برای بازی تیم ملی پرتغال بوده، چرا این کارو کرده؟
خب سنش و اینا رو بخوای در نظر بگیری، بالاخره تماشاگر باید قبول کنن این نمیتونه تمام فصل رو با سرعت و به اصطلاح سنگینی بازی پرمیر لیگ بازی کنه. خواهی نخواهی یه مقدار از بازی‌ها رو نیمکت باید بشینه، ولی انتظاری که ازش میره اینه که این بازی کنه هر هفته، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه هم شده بازی کنه، چون که خب احتمالاً چیزای تبلیغاتی خیلی وابسته به اینه که مثلا چند تا بازی تو فصل انجام میده تو منچستر یونایتد.
ولی حقیقت اینه که یونایتد بعد اینکه پوگبا و رونالدو و سومی کی بود ست تعویضشو که انجام داد، اولا بازی رو از دست داد، یعنی یک شلختگی وارد بازی یونایتد شد. اون گل دوم اورتون هم تو همون باز زده شد. این هم در نظر بگیریم که اورتون نه ریچارلیسون رو داشت نه کالورت لوین رو داشت و ترکیب اصلیش تو زمین نبود. ولی نمیدونم با بازیایی که یونایتد بعد از این تعطیلات داره و وارد یه 4-5 تا بازی خیلی سخت میشه، من فکر میکنم که احتمالا فشارا روی سولشار بیشتر هم خواهد شد، چون حال و روز تیم نمیدونم چقدر ممکنه فرق کنه تو این دو هفته.
100% اگه تو اون بازی ها نتونه نتیجه بگیره، خب الان سولشار یه مدتیه که در حقیقت فشاری روش نبوده و به اون صورت اگه مثلا تیم دیگه بود یا مربی دیگه بود 100% فشارا بیشتر روش بود، چون که قدام هیچی نبرده با یونایتد و فینالا و نیمه نهایی ها رو پشت سر هم داره میبازه، در صورتی که خب وقتی به نیمه نهایی میرسه یا فینال یوروپا کاپ بود پارسال همه انتظار داشتن که اونو ببره. اگه امسال چیزی نبره که 100% تعویض میشه، حالا اگه برسه به آخر فصل اینجوری که پیش میره.
قرارداد دستیارش رو تمدید کردن و همه اینو یه جور نشان دادن اعتماد به سولشار از طرف یونایتد برداشت کردن.
قرارداد دستیارش که قرارداد سنگینی نیست با مقایسه با قرارداد خودش، هم قرارداد سنگینی نیست، یعنی یونایتد خیلی راحت میتونه قراردادش رو به هم بزنه و اخراجش کنه اگه بخواد، یعنی پولی به اون صورت مثل مثلا کلوب یا گواردیولا یا بنیتز و اینا در اون سطح پول نمیگیره که بخواد مثلا بگم و پول زیادی باید بدیم که اخراجش کنیم. آقای پاتر میان دنبال آقای پاتر احتمالاً دیگه.
الان میرسیم به آقای پاتر، ولی من یه پیشنهاد بهتر دارم برای یونایتد.
زیدان.
خودشون که خیلی زیدان رو دوست داشتن، اتفاقا تو توییتر و اینا خیلی بحث بود، ولی زیدان و رونالدو در یک کشور نمی‌کنن.
نه.
اینا با هم مشکل دارن، یعنی رفتن رونالدو از رئال هم یه جورایی رب داشت بود.
گرفت بیدن بیارن دیگه کامل میشه، گرفت بید رونالدو و زیدان.
مثلث طلایی. نه من پیشنهاد رونالد کومنه، اونم احتمالا یه دو هفته دیگه بیکار میشه.
آره آخه کومن اورتون بود،
اورتون ساوثهمپتون هم بوده دارم.
ولی به نظر من اورتون شانس بهش ندادن، چون که مربی بدی نیست کومن از نظر مربی، یاد منطقه بیچاره الان یه وقتی رفت بارسلون که دیگه هیچی اونجا نبود، تیمو باید از اول میساخت.
ولی خب انگلیسیش هم خوبه و دست بزنم داره، میتونه تیمو جمع کنه. اعتقاد عجیبی هم به جوانان هلندی داره.
آره همونه که یونایتد خرید و بعد فروختشون دوباره بیارشون.
نه دیگه مثلا فندبیک خوب میشه دیگه. الان یک علامت سوال بزرگ برای طرفداری یونایتد اینه که فندبیک رو برای چی خریدین؟
برای خیلی اون علامت سواله واقعا، چون که خب بازیکن جوون خریدش که جای کی بذاریش؟ فکر میکردم مثلا پاگبا میره، آخه میتونم پاگبا رو بفروشم، ولی کسی حاضر نشد پولی که برای پاگبا میخواستن بده راستشو بخوای.
خب از این تا از بحث اورتون نگذشتیم، یه مصاحبه هم بنیتس کرد راجع به خامس و داستان رفتنش که به نسبت مصاحبه توندی بود، گفت که این دلش نمیخواسته اینجا تمرین کنه، با بقیه فرضش این بوده که باید همیشه فیکس باشه و خب نتیجهش این شده. این هیچ واکنشی توی انگلیس داشت؟ البته تو که الان یه دو هفته اینجایی، ولی بالاخره
نه واکنشی که به اون صورت من نشنیدم از کسی چیزی، با که هر کی صحبت کردم همچین خیلی حتی میتونم بگم باش موافقن که اون جوری که باید شاید اصلا خودشو نشون نتونست بده تو بهتون و بازیکنهای بهتری میگن هست که خیلی راحت ارزون تر میتونن جای اون بازیکن، انتظارم ندارم فیکس باشن.
بیای حالا یه بار بعدا راجع به این بازیکنهایی که با سرعت روند سقوطشون یه حد شتاب میگیره حرف بزنیم. خامس جام جهانی 2014
برزیل بود یا آفریقا جنوبی؟
نه 2010 آفریقا بود.
آره 2014 برزیل بود.
2014 ستاره کولومبیا بود. آره. گلای خیلی خوبی زد. بعد رفت به رئال مادرید و ولی کارش به یه جایی رسید که از رئال به اورتون، از اورتون به قطر.
به قطر.
و به نظر میرسه این پایانه در واقع یک دوران حرفه‌ایه. خودش از اینکه تو اورتون هم بیشتر زمانی که بود رو یا مصدوم بود یا به مصدومیت زده بود خودش رو، یا مشکل داشت، در حالی که فکر میکردیم موقعی که آمده اورتون فکر میکردیم که پارسال اگه یاد باشه راجبش حرف زدیم یکی از بهترین خریدهای فصل ممکنه باشه.
آره پارسال راجبش حرف زدیم، دقیقا همین فکر میکردیم که این بیاد و بتونه خودشو نشون بده و در حقیقت از نظر فوتبال این رو کنه زندگی فوتبالیشو، ولی اینجوری که معلومه و خبرهایی که میاد از به اصطلاح سر تمرین اورتون این بوده که نه اصلا اینجوری نیست و فکر کنم همچین دیگه علاقه ای به اون صورت نداره که بیاد سخت کار کنه سر تمرین و اینا.
پس جای درستی انتخاب کرده برای
آره شاید ملیت قطری هم بگیره دیگه، جام جهانی نزدیکه.
آره وقتشه راستی.
تنها بازیکنی میشی که برای دو تا کشور تو جام جهانی بازی کرده. البته قانونی نیست این کار، ولی خب چی قانونی هست.
آره
به
این میزبانی قطر قانونی بود.
همون میگم، منظورم همون بود.
آله پول درستش میکنن اونم بالاخره. بعد بریم سراغ بازی چلسی ساوثهمپتون. 3-1 چلسی برد، البته که تا حدود دقیقه های مثلا 70 اینا بازی 1-1 مساوی بود، ولی بعد اینکه ساوثهمپتون اخراجی داد و وارد پروز هم اخراج شد، چلسی کاملا بازی رو گرفت و دو تا گل هم زد. یه مسئله اینه که لوکاکو چرا گل نمیزنه؟
زد دیگه، تموم شد لوکاکو برای فصل. لوکاکو وقتی که منچستر یونایتد بود مشکلش این بود به تیمای بالای جدول نمیتونست گل بزنه، به تیمای پایین گل میزد. الان انگار مشکل پیدا کرده به هر دو.
آره اون بعد از اون شروع طوفانی تو دو هفته اول دیگه خیلی خبری از لوکاکو نیست. من جز طرفدار هازنهوتلم، خیلی دوستش دارم، سبک فوتبالیش رو دوست دارم و اتفاقا به نظرم خیلی هم منطبقه با یه جایی مثل ساوثهمپتون، با بازیکنان که خیلی معروف نیستن، جوونن و خیلی فوتبال یک ورژنی از اون فوتبال آلمانیه. ولی مثلا اینه که همیشه اونا هم این بلا سرشون میاد دیگه، یعنی همیشه یه تیمی هن که به حدی که اعتبار زیادی کسب کنن خوب بازی میکنن، ولی دقیقا سر بزنگاه ها تیمشون باختای بعد میده. پارسال یه دوتا باخت وحشتناک دادن که اونجا هم باز اخراجی داده بودن و تیمه، یعنی به محض اینکه بازی اخراج شد، در حالی که وارد پروز اخراج شد، در حالی که 20 دقیقه بیشتر نمونده بود، من مطمئن بودم که اینا بالای یه گل میخورن و همین اتفاق هم افتاد. یه بار حرف زدیم راجع به ساوثهمپتون، به نظر میرسه که اونا هم خیلی عمق ترکیب درستی ندارن دیگه. اونم هر روز نگاه، هر هفته نگاه میکنه ببینه کیا سرپان میذاره تو ترکیب.
آره از نظر تعداد بازیکنان کمی داره و حق انتخابی هم به اون صورت نداره، پولی هم به اون صورت خرج نمیکنه. ساوثهمپتون معمولا میخره، ارزون میخره و گرون میفروشه و این مدلشون بوده. ولی خب این خیلی داشتن این حرفو دو سال پیش میزدن که این بالاخره به یه بنبستی میرسه، تا یه حدی میتونی بازیکنای مثل سرعت مانه و داک نمیدونم اینا رو بگیری با قیمت‌های ارزون رو بفروشی، اینا همیشه نمیتونی از اینجور بازیکن‌ها پیدا کنی.
بذار اول بازی مساوی‌ها رو زودتر بگذرونیم بریم جلوتر. برنلی نوریچ 0-0 که خب چرا که نه واقعا. برایتون آرسنال هم 0-0 شد. من چهار ستون بدنم واقعا لرزید تا تموم شد بازی 0-0. اولا که این چه وضع آب و هواست واقعا، یعنی مثلا حتی توماس پارتی کاملا اینجوری بود که آقا من چرا قبول کردم تو این سریال بازی کنم. چه وضعیه اینا. همون لحظه مثلا اولش که وایستاده بودن که ادای احترامی بکنن به راجر هانت، قشنگ همون تو همون یه دقیقه سکوت اول ماجرا رو باید لباساشون عوض میکنن، خیس خالی شدن. همیشه برایتون اینجوری آب و هوا در پاییز؟
نه برایتون تقریبا شبیه لندن هواش، معمولا اینجوری نیست، ولی بارندگی زیادی بوده تو انگلیس. شنیدم از بچه ها و به اصطلاح خانواده که تو انگلیس هستن که واقعا بارونای سنگینی باریده تو یکی هفته گذشته، در روز گذشته.
و چرا برایتون اینقدر تیم خوبی داره؟ حالا ما هی هر هفته میگیم نمیخوام قبول کنیم، ولی خیلی خیلی تیم خوبی داره. بس کاملا تو بازی با آرسنال مسلط بودن و این آقای کوکوریلا که تو اسپانیا فکر کنم کوکوریا میشه،
کوکوریا
آره، و یه جوری البته گزارشگره میگفت که من یه رو طول کشید تا فهمیدم این همونه. ولی ستاره بازی بود، اون سمت چپ تیمو کلا در آورده بود و خیلی تیم خوبیه، خیلی تیم یه دستیه، خیلی تیم خطرناکیه، کلی موقعیت ایجاد کردن و رمزدیل اولا بهترین بازیکن آرسنال بود تو اون زمان.
رمزدیل خیلی خوب کار کرد برای آرسنال، درسته. نمیدونم، من هنوز که هنوز اعتقاد دارم رایتون میاد پایین. به طرف پایین میره تا به طرف بالا.
ببین آخه پارسال هم اگه یاد باشه یه بار راجبش حرف زدیم، برایتون تیم خوبیه واقعا، یعنی از لحاظ تاکتیکی تیم بسیار، یعنی به نظر میسه یه هوش تاکتیکی خیلی خوبی پشتشه. حالا من هم سخت قبول میکنم که اینا ممکنه کار پاتر باشه، ولی به نظر میرسه که داره کار میکنه. یه جاهایی نقطه ضعف داره که خیلی معلومه، یعنی اگر تو بازی با آرسنال مثلا یه مهاجم نوک تموم کننده جدی داشتن، حتما بالای دو سه تا گل به آرسنال میزدن.
این برایتون یه کاری که کرد، تکنیکال دایرکتور تیم ملی انگلیس رو استخدام کرد. اینو من خوب میشناسم، دن اشورث. این تو وست بروم بود و علم فوتبالش خیلی خوبه، بازیکنها رو خوب میشناسه، بازیکنهای کشورهای دیگه و اینا رو. بنابراین این مثلا خودش یه تعداد بازیکن در نظر داره، خودش میشینه مثلا با مربی نقطه ضعف و راجبش صحبت میکنه و میره دنبال بازیکنهایی که بتونن با بودجهشون بخرن برای تیم مثل برایتون، بازیکنهایی که حاضرشن بیان تو برایتون بازی کنن. بازیکنهای اسم و رسمدار نمیرن اونجا، باشگاهی اونطوری معمولا، ولی دن اشورث تو این کار خوبه انصافا.
یه رکورد خوبی هم تو خونه دارن، خیلی خیلی کم گل خوردن تو زمین خودشون.
آره.
امکس
امکس استادیوم. آره.
عاشق این اسمم بود. نمیخوام قبول کنم خلاصه شده امریکن
اکسپرس. خب امریکن اکسپرس یکی از بزرگترین شرکتایی که تو برایتون دیگه. هد آفیسشون تو برایتونه و اینا در حقیقت پول اسپانسرشیپ اسم استادیوم رو دارن میدن دیگه.
برایتون فکر کنم این فصل فقط تو زمین خودش به اورتون باخت.
آره. یه چیز جالب دیگه هم بین راجب برایتون اینه که استادیومش بین دوتا دانشگاه برایتونه، یعنی از کنار استادیوم، از زیر جاده پیاده رو هست، میتونی بری مثلا دانشگاه ساسکس یا از اونجا برگردی بری دانشگاه برایتون. و این استادیوم درست بین دوتا کمپس دانشگاه هست.
کلن به مدل فوتبال آکادمیک علاقه مندن. من فکر کنم برایتون اگه با همین فرمون بره جز تیمای بالای جدول این فصل.
راجب به لستر هم این حرف رو میزدن آقای برندن راجرز.
لستر که خب خوب بوده واقعا تو دو سه فصل گذشته با راجرز خوب بوده،
بجز آخرهای کار که باید تو چهارتای اول تموم میکرد.
یعنی اگر مثلا 35 هفته بود حتی شانس قهرمانی هم داشت. حالا حرف لستر شد، لستر هم با پالاس 2-2 کرد. لستر به نظر میرسه اون برش فصل پیششو نداره، هرچند که جیمی واردی هنوزم داره خوب گل میزنه، هنوزم اون جلو خطرناکترین چهره شونه، ولی لستر نتیجهاش خیلی شکننده بوده این فصل و من از پالاسی خورده متعجبم. من واقعا فکر نمی کردم که پتویرا بتونه اونجا تیم رو جمع کنه، به خصوص که بازم حرف زده بودیم دیگه، خیلی بازیکناشون رو از دست دادن، پولم ندارن، ولی به نظر میرسه تیم خوبیه، یعنی حداقل جلو تیمایی که از خودش به نظر قوی تر میرسن خوب نتیجه گرفته تا الان.
آره، پاتریک ویرا خب تجربه مربیگریشو با به اصطلاح نیویورک منچستر سیتی شروع کرد و اونجا بود، بعد رفت فرانسه و حالا اومده کریستال پالاس. به نظر من اطلاعات فوتبالش خیلی خوبه، مغز فوتبالیش خیلی خوبه و خب سالهای سال زیر دست آرسن ونگر بوده و خواهی نخواهی یکی از بازیکنهای مهم آرسنال بود و خیلی چیزها رو اونجا یاد گرفته. بعدم یه مدت کوتاهی خب تو منچستر سیتی بازی کرد و بعد یه مقدار اونجا کار کوچینگ انجام داد به تیمای پایه و تیمای جوانان و تیمی که الان داره تو کریستال پالاس با اینکه خب خیلی از بازیکنهای با تجربهش رفتن، تیم جوان و پرکار و خوبیه. اونا هم البته مشکل نوک حمله دارن پالاس، چون که بنتکی راستشو بخوای به نظر من دیگه برای لیگ برتر مناسب نیست، یه نوک حمله خیلی خوب میخواد، منتها خب نوک حمله همه میدونن گرونن.
آقای اوتسون ادوارد رو دارن ولی
بله اون بد نبوده از موقعی که خریدن انصافا، ولی خب میگم الان روی یه بازیکن میچرخه فقط. در حقیقت جوردان آیو هم هست ولی ادوارد بهتر از اونا بوده، فعلا از اون دوتا بوده.
خیلی بازیکن خوبیه اونم. و تاتنام 2-1 ویلا رو برد تو بازی که به نسبت سر بود، ولی به نظر میسته تاتنام هم هنوز اون مشکلاتشو داره، البته که خیلی حیاتی بود این برده براشون،
این برد خیلی مهم بود براشون.
این هم میباختن دیگه داستان میشد براشون و دوباره زوج هریکین و سون یکم به نظر میسته این فصل برعکس شده، الان
هریکین میسازه سون گل. هریکین بگم یادش رفته گل کدوم طرفه.
ولی یه جوریه ترکیب تاتنهام، یه جوریه به نظر میرسه که نمیدونم،
به نظر من اون محکمی پارسالو نداره از نظر به اصطلاح دفاعی و هافبکی و اینا. خب هریکین و سون هم پارسال گل نسبتاً بد نمی‌زدن برای تاتنهام، ولی امسال فعلا یکیشون گل می‌زنه.
برنفورد 2-1 وست هم برد. من خیلی دلم خواست این بازی رو ببینم، نتونستم ببینم.
منم ندیدم بازی، این نتیجه جالبی بود.
کلا بازی قشنگی به نظر، یعنی میتونست باشه روی کاغذ، ولی برنفورد رو من همچنان به عنوان یکی از شگفتی سازای این فصل میبینم. به نظر میسه توماس فرانک خیلی خیلی مسلط و خوبه روی تیم، و بازی تو زمین وست هم هم بود.
آره.
و با فرمی که وست هم الان داره به نظرم خیلی نتیجه خوبیه. این امبوئنا که گلم زد این فست و این بازی، و من تو فانتزی من آوردمش و مثل آدم های واقعا بخت برگشته گذاشتمش رو نیم کردیم این بازی. بازیکن محبوب منه، واقعا بگم چند کیلو بهت میدوه تو هر بازی، خیلی خوبه.
توماس فرانک تیمش یه خوبی که داره، اون تونی میتونه توپ رو نگه داره اون جلو، و میبینیم که مثلا توپ وقتی برای اون به اون میرسه اون توپو نگه میداره و هافبک ها خیلی سریع بهش میرسن و بازی یه دفعه بر میگرده، فشار میره رو تیم مقابل و امسال میتونن راحت بمونن تو لیگ برتر، ولی سال دیگه باز دوباره ممکنه دچار مشکل شن، چون که خب سیستم بازیش شناخته شده میشه و حتی از ژانویه به بعد ممکنه دچار مشکل شه کمی بازی های برگشت تیم ها باشون.
من خیلی برنفورد رو دوست دارم به عنوان باشگاهی که فکر میکنم بر اساس یه شکلی و ساختار درستی بالا اومده و شکل گرفته، و از مدل انتخاب بازیکناش تا مربیش تا تماشاچیاش تا فضای ورزشگاهش، و این روندشون رو دوست دارم. برای فکر نمیکنم اتفاقی که امسال برای لیدز افتاد سال دیگه برای اونا مثلا بیفته تو لیگ برتر. یعنی فکر میکنم که یه هوشمندی پشت مدیریت تیم هست که در یه جایی مثل لیدز خیلی وابسته به بیلسا است، ولی به نظرم تو برنفورد اینجوری نیست.
یعنی
خیلی سازمان یافته تر این باشگاهه. و حالا که راجبش حرف زدیم، لیدز هم اولین بردشو بالاخره به دست آورد جلوی واتفوردی که بعد این بازی مربیشو اخراج کرد.
خب آره، البته خوش شانسی لیدز بود که اون هفته با واتفورد بازی کنه، چون که خب مربی جدید خواهی نخواهی تیم یه کمی سعی بیشتر میکنه، بازیکن‌ها سعی بیشتر میکنن، و اگه مثلا بعد از بازی بین‌المللی با واتفورد بازی داشت خواهی نخواهی نتیجه رو نمیگرفت لیدز از واتفورد.
و واتفورد هم رفت و کلودیو رانیری رو آورد، رانیری که از اول فصل میگفتن تو ایتالیا مشتری زیاد داره، ولی اومد انگلیس دوباره، خاطره خوب زیاد داره انگلیس.
آره، چلسی و لستر و مهمتر از همه لستر، و حالا ببینیم واتفورد چی کار میکنه.
شروعش هم شروع سختیه، باید بعد از بریک با لیورپول بازی کنه، بعد با اورتون، بعد ساوثهمپتون، بعد آرسنال، یونایتد، لستر، چلسی، سیتی. و رونالد کومن اینجا میتونه بیاد نظر بسه. خیلی سخت بازیشون. چند سالش رانیری؟ من خیلی کاراکترش رو دوست دارم، یعنی اگه مثلا مصاحبه ها و ایناشو ببینی خیلی آدم آپدیت و کول و 69 سالش، آدم آپدیت و کول و بامزه و خیلی باهوشتر از این چهره ایه که با اون عینکش خورده فانتزی میزنه تا چیز، و یه جورایی به نظرم میاد که خودش این چالش رو به عنوان یک چالش جدید در زندگیش نگاه کرده، و اینه کار کردن در ایتالیا براش الان به نظرم راحت تر زنه که اعتبار تیمایی که اونجا بهش پیشنهاد میدادن از واتفورد بیشتر بود.
Hey, you are sleeping. Come on. We are in Champions League. We are in Champions League, man.
That was my next question. Dilly din,
dilly don. Come on.
Manchester United, Chelsea, Everton, no, Liverpool.
No,
and
stop,
Manchester
please.
City.
Stop. Please. One.
Are you going to whip them?
Yeah.
When are you going to go?
In March. If we stay there in March, I go. Yeah, I told them. The cliché, I pay a pizza to everybody. But they, I think they wait. I improve. Okay, the pizza and hot dog. Okay, come on. The last time I met him, I won 2-1 in Champions League and quarter final.
Which were the teams?
Yeah, with the Chelsea.
He's forgotten that.
He forgot, but I remember.
Will you remind him?
Yeah, I remember. And I tell him Sunday. Hey, you forgot. Eh? When you lose, you forgot. I don't believe at the bookmakers. The bookmakers at the beginning said, "Suck, Ranieri is the first."
He also said that this isn't a decisive...
2-1. Wine Bridge scored a goal. The second goal.
You've got a great memory.
In Arsenal, eh? No, in Chelsea. In Arsenal.
He also said that this isn't a decisive...
I remember what I want to remember.
Ranieri, Ranieri, Ranieri.
Enjoy the Ranieri sausage, Claudio.
Oh, thank you. Thank you, thank you. Also to my sharks, eh? Take it to my sharks.
Buongiorno, mister.
Buongiorno.
Settimana scorsa per la Champions League il rumore era di lidin di lidong. Dovesse fare un suono adesso?
Also in Italy. Unbelievable.
آره من فکر میکنم رانیری دلیلی که برگشت دوباره انگلیسی بود که من فکر میکنم احساس کرد که خیلی زود لستر تصمیم گرفت که اخراجش کنه بعد از اینکه قهرمان شد باشون و راستشو بخوای با کسی بهتر از اونم یعنی کارشو به کسی بهتر از خودش ندادن چون که دادن به کریگ شکسپیر یه مدتی که الان شکسپیر توی استون ویلا سلام فکر کنم کمک استون ویلا جای جان تری گرفت و تجربه مربیگری نداشت یه کمی اگه به رانیری وقت میدادن فکر کنم میتونستیم رو برگردن البته لستر هم بازیکنای لستر مثل جیمی واردی و کسایی که قبلا اونجا بودن مثل مارز و بازیکنای مثل اسم و رسدارشون یه خط مستقیم دارن به صاحب لستر و اونا در حقیقت تصمیم میگیرن که کدوم مربی بمونه کی بمونه کی بره
یه خورده فضای آسیایی داره باشه
آره
آقا من خوشحال شده بودم فکر میکردم که این هوانگ چینیه
نه
بعد دیدم کره‌ای بعد دیدم که ما سه‌شنبه هفته آینده با کره بازی داریم چقدر بازیکن خوبیه
آره خیلی بهتر از اون بود که راستشو بخوای من فکر میکردم بازی اول که دیدمش موقعی که گذاشتنش تو زمین خیلی درد سر داد به تیم حریف و فیکس شد خودشو فیکس کرد بعد از یه تقریبا نیمه بازی میشه گفت حتی کمتر از نیمه بازی هم و آره بازیکن خوبیه
اینم مال چیزه مال آکادمی
لایپزیگ
اینم قرضی از لایپزیگ اینجاست فکر کنم
آره قرضی بود
از اونجا اومده و ترکیبش با راول خیمنز چقدر ترکیب جذابه
آره.
یعنی کارهایی میکردن تو زمین جفت پاس گلار هم خیمنز بهش داد گلای خوبی هم زد واقعا
آره خیلی بهتر از اون راستشو بخوای که من فکر میکردم اینم میره یه تیم بزرگتر شک نکنی که تابستون وولز ترک میکنه
و به نظر میرسه با نیوکاسل هم دیگه یواشواش خود خدافظی کنیم این فصل
دیگه بسته دیگه چند فصل سعی کنن نرم پایین
بعد اگه برن دست پایین تر فکر کنی همچنان سعودی ها طرفدار خریدشون باشن
اگه معامله تموم شه تا قبل از اینکه فصل فوتبال تموم شه خب دیگه کار انجام شده است ولی اگه بخوان سقوط کنن احتمالاً نه دیگه نمیرن دنبالش
خبرهایی که شنیدیم البته به نظر میسه خیلی نزدیکن به دیل نهایی و حالا چون قراره بعد هم مفصل راجع بهش حرف بزنیم بذار بگذاریم بریم سراغ بازی لیورپول سیتی با آرزوی موفقیت برای مدافعین تیم ملی الان تیم ملی بازی میکنه این هوانگ
هوانگ تیم ملی آره تیم ملی
بریم سراغ لیورپول من سیتی که همه چی داشت از سکته آقای گواردیولا کنار زمین تا کلکلای همیشگی تا یه گل بی‌نظیر واقعا صلاح که حالا راجبش مفصل حرف میزنیم خیلی بازی خوبی بود
یه دفاع بی‌نظیر رودری هم آخره
آره
بازی
آره اون که از فابینیو کشید
من گفتم زد اونو آره. واقعا
خود فابینیو اینجوری بود که آقا بیخیال توپه واقعا افتاد آره. جلو تا به جنبه یعنی به نظرم مثلا چه میدونم فیرمینیو هم اونجا بود توپه گل شده بود حتما یعنی جلو پای بدترین گزینه ممکن افتاد چون تا به جنبه به خودش دفاع برگشت
ولی فکر کنم نتیجه درستی بود رو هم رفته اگه بخوای دوتا هاف تایم رو مقایسه کنی فکر کنم مساوی نتیجه درستی بود چون هاف تایم اول اصلا لیورپول هیچ خطری نداشت
کاملا بازی هاف تایم اول دست سیتی بود ولی ببین من فکر کنم که حالا هر چقدر بخوایم بگیم ترکیب سیتی بدون مهاجم شماره 9 قراره اصلا باشه و اینا هفت تایم اول بازی با لیورپول نشون میده که اتفاقا مسئله داره تیم تو تمام کردن، یعنی بازی کاملا در اختیار سیتی بود و فرصت هم داشتن برای اینکه گل بزنن.
آره فرصت داشتن، ولی چیزی که من تعجب کردم چرا تورز رو نیمکت گذاشته بود، کسی که نسبتا خوب تموم میکنه،
چند تا بازی الان.
آره و مثلا در مقابل ایتالیا دیدیم دیگه، تو خود پرمیر لیگ هم وقتی که بازی میکنه جاگیریش اصلا مثل یه فوروارده، مثل گوش نیست. بعد خب خیزوس رو گذاشته گوش که مثلا تو پرفرسه تو 18 قدم حریف، برای کی؟ همینو بگو. نه 100% اون مشکل دارن، نوک حمله مشکل دارن.
سیتی که جامعه بازیکن بخر نیست
معمولا، نه مگه اینکه میگم مگه اینکه مثلا خیلی عقب باشه از تیمای بالا که دیگه برن دنبال یه فوروارد اسم و رسم دار.
ببین من تقریبا مطمئنم که گواردیولای مسئله رو حل میکنه، با همین تاکتیک بدون شماره 9، با اصراری که الان روی بازی دادن گریلیش داره و بازی دادن خصوص این طرف، و عملا الان دو سه بازیه که تورس از ترکیبش اومده بیرون، فکر میکنم که هی داره اصرار میکنه به اینکه این ترکیب رو اینجوری جا بندازه و این احتمالا تا چند هفته آینده حل میشه. ولی تو نیمه دوم اوضاع کاملا عوض شد و لیورپول برگشت به بازی. اون صحنه که بین دو نیمه کلوب بدو بدو رفت تو رخکن و اینا خیلی صحنه هیجان انگیزی بود، و محمد صلاح که اولا دوتا گل رو صلاح زد، واقعا گل اولم اون در آورد و پاس گل رو داد، و گل دومش عینایی بود که اگه این بازیکن تو اروپا متولد شده بود همه از فردا صبح شروع میکردن به پرستیدنش.
آره نه یه گل زنی مثل صلاح، خب الان کم هست واقعا تو لیگ برتر گل زنا رو بخوای نگاه کنی. خب مثلا کسی که نزدیکی این بود هری کین بود دیگه فصل پیش، که میتونست مثلا توپای هم با سر تموم کنه، هم با مثلا از راه شوت از راه دور و یا از تو خود به اصطلاح محوطه 18 قدم. ولی سلان واقعا چند تا بازی لیورپول اصلا این رو کرده نتیجه هاشون، هیچ بحثی توش نیست سلان.
حتی پارسال هم که لیورپول فصل پر افتی رو داشت و خوب نبود، صلاح اصلا افت نداشت، یعنی همون قدی که حرف از گل میزد باز براشون گل زد.
صلاح و مانه خیلی برای لیورپول مهمه به نظرم، حتی من فکر میکنم مانه یکمی مهمتر از صلاح باشه، چون که اون اگه توجه کنی تو خیلی از بازی‌ها دفاع‌ها رو میکشه و یه در حقیقت شانسی به صلاح میده که بتونه با مدافعین کمتری روبرو باشه وقتی که رو به گل میده و اینا. این دوتا بازیکن خیلی براش مهمن.
و بیا یه ذره راجع به کلاه فضای رسانه‌ای تو انگلیس حرف بزنیم. ببین صلاح اگه الان یه مهاجم انگلیسی بود انقدر فشار می آوردن و انقدر بولدش می کردن و عدد قراردادش چندین برابر می شد و همه این حرف رو تبدیل می شد به یک فوق ستاره. یعنی وقتی گریلیش رو تبدیل می کنن به یه بازیکن 100 میلیونی دیگه صلاح که
300 میلیونی.
آره یا حتی اگر یه بازیکن اروپایی بود. ما خیلی مفصل تا حالا راجع به رسانه های انگلیسی حرف نزدیم، ولی من فکر می کنم حتی مثلا آمدن سانچو از دورتموند به یونایتد در راستای اینه که شانس بازی کردن تو تیم ملیش بره بالا. یعنی بازیکنایی که در انگلیس بازی میکنن حتی اگر انگلیسی باشن به نظر میرسه اولویت جذابیت رسانه‌ای بیشتری دارن و خب این یه فشاری طبیعتاً رو مربی تیم ملی هم میاره و دیدیم دیگه الان دعوت شد به تیم ملی سانچو در حالی که قبلا دعوت نمیشد، در حالی که الان خیلی هم در یونایتد بازی نمیکنه ولی فصلای پیش ستاره دورتموند بود در
درست.
بازی چیز یکم برای اون راجع به این فضای رسانه‌ای تو انگلیس حرف بزن، واقعا این مدیاها چقدر زورشون میرسه، چقدر بحث ملیتیه، چقدر بحث بیزنسیه.
این نیست که مثلا اونجا خبرنگارا فشار بیارن که یه بازیکن و مربی تیم ملی انتخاب کنه که مثلا بازیکن مثلا به خبرنگار یه چیزی بده یا ایجنت بازیکن به خبرنگار یه چیزی بده، این چیزا نیست. ولی خب خیلی ها سعی میکنن مثلا یه بازیکن انگلیسی رو خیلی بزرگ کنن و بیشتر وقتا این کار رو خیلی زود انجام میدن. بوده بازیکنایی که اومدن و اینا بزرگشون کردن رفتن تیم ملی و چیزی از خودشون نشون نتونستن بدن، چون که خیلی زود این مرحله رو گذروندن. و سانچو در حقیقت باید تیم جوانان انگلیس هنوز بازی کنه. یه دلیلی که مربی تیم ملی جوانان انگلیس استفاده داد این بود که به ساوتگیت برگشت گفت که تو تمام بازیکن من رو داری ور میداری میذاری تو تیم ملی در حقیقت اصلی، من با کی برم تو این تورنمنت ها؟ پس انگلیس این عادت رو داره، خیلی زود بزرگ میکنن، خیلی هم زود زمین میزنن اگه مثلا طرف یه چند ماهی خوب بازی نکنه. و این مشکلیه که تو رسانه های انگلیس هست. گریلیش خب 100 میلیون رفت سیتی، آره به نظر من یه طرفدار منچستر سیتی 100 میلیون نمیارزه گریلیش. و اگر نگاه کنی مثلا گریلیش نسبت تعداد گلایی که میزنه خیلی کمه برای بازیکنی که اونقدر داری براش پول میدی. فول میگیره آره، ولی خب اون دردی دوا نمیکنه وقتی که مثلا تو چمپیونز لیگ گل میخوای. زیادی بزرگ شده به نظر من، مثل بازیکنای دیگه، مثل یه زمانی بود جیمز مدیسون رو خیلی بزرگ کرده بودن و همه میگفتن آره باید بازیکن فیکس تیم ملی بشه، نمیدونم این آینده خوبی داره، ولی الان مثلا فرم جیمز مدیسون افت کرده حسابی.
نعیمت آرسنال خدا حقشو گذاشت
آره. آره دیگه
شما الان فرمشو با فرم اودگارد مقایسه کن.
آره و به نفعتون شد نهیم. پولی کمتری دادین، بازیکن بهتری گرفتین در
این یه بار. ولی وای تو یک کمی راجع به این نگاه های اسمش نجات پرستانه نیست، ولی نگاه های متفاوت نسبت به خود انگلیسی ها با خارجی هایی که تو انگلیس کار میکنن یه بار برامون یک کمی حرف زدی، یک دوتا تجربه شخصی خودت هم حتی گفتی. به نظر میرسه تو سطح یک فوتبال هم اینجوری هست و شاید به نسبت جاهای دیگه‌ای که حالا ما لیگاشو تماشا میکنیم این محسوس‌تره توی انگلیس. یعنی یک اصرار چی میگم به بولد کردن بیش از حد بازیکنان انگلیسی در موقع واقعا اگه صلاح حتی فکر کنم الان تو لیگ اسپانیا هم بازی میکرد الان خیلی ستاره تر از اینی بود که توی انگلیس هست.
آره خب یه دلیلی هم که فکر میکنم الان داره فکر میکنه از انگلیس بره همونه، مثلا بره تیمی مثل رئال مادرید اگه بتونن یه زمانی پول خریدشو بدن، یا مثلا بارسلونی جایی که دیگه خب حد اکثر به اصطلاح رشد فوتبالیشه دیگه برای اون دوتا باشگاه بازی کنه و خودشو بهتر نشون میده و تو دنیا هم بیشتر معروف میشه از اینکه تو لیگ انگلیس داره بازی میکنه. خب ما راجع به این موضوع نجات پرستی و اینا خب با جان بونز مثلا خیلی یه اپیزود کامل راجع بهش صحبت کردیم. حالا تو همه چیزا تو انگلیس هست، خب کشورهای مثلا اروپای شرقی علنا اینو میگن به بازیکن‌ها یا به کسایی که رنگ پوستشون مختلفه، ولی انگلیس یه زمانی هست که مثلا اگه آقای استرلینگ داره برای تیم ملی تون دو تون گل میزنه هیچ مشکلی نیست، ولی به محض اینکه دو تا شانس گل خراب کنه مثلا راشفورد که پنالتی رو خراب کرد، حتی اون چیزی که ازش تو منچستر ساختن اون نقاشی که کرده بودن اونو حتی خراب کردن مردم تو انگلیس و اون بعد وقتی که اون کشیده بود دوباره کشیدش رو دیوار و این اقلیت، البته اکثریت نیست، ولی خب متاسفانه وجود داره این تو انگلیس.
خیلی خب بیا یه فاصله بگیریم، یه استراحتی بکنیم، با سوالای شنونده هامون برگردیم و با اونا جواب بدیم.
Let's Egyptian.
اولین سوال یه پارتی بازی بکنم. امیرعلی خودمون پرسیده که من یه تشکرم اینجا ازش باید بکنم. توی این یکی دو هفته که خیلی اوزان ما به هم ریخته بود، خیلی کمک کرد به این که ما بتونیم این اپیزود رو داشته باشیم. سوالش اینه، میگه که آقا توی این دوره‌ای که این همه تکنولوژی پیشرفت کرده و انقدر تحلیل داده با جزئیات وجود داره، چرا همچنان بعضی تیم‌ها نمیتونن جلوی بازیکن‌های مثل صلاح، دیبروینه اینا رو بگیرن؟ چرا اینا همچنان با همون مدل همیشگیشون ضربهشون رو میزنن به تیم‌های حریف؟
خب تکنولوژی پیشرفت کرده، میتونی مثلا به دفاع بگی که مثلا صلاح نذار بیاد مثلا طرف چپ، یا مثلا هدایتش کن به طرف راست، یا از گل دورش کن. ولی بالاخره بازیکنایی هستن که استثنایی ان واقعا، مثلا دبروینا، صلاح، اینا چی میگن، صدام ثانیه‌ای فکر میکنن و راه پیدا میکنن که رچن از حریف. اینا رو هر چقدر رو دفاعها کار کنی، هر چقدر رو بازیکنهای تیمت کار کنی، بازیکنهایی که مثلا واقعا بازیکنهای تاپ دنیا هستن راهش رو پیدا میکنن از دفاع رچن. حالا یه مثالی من میگم، اصلا من خودم بچه بودم اینو تو استادیوم نیرو اهواز دیدم. اون موقع تیمش با پرسپولیس بازی میکرد و یه بازیکنی بود خوزستانی اهوازی عرب به اسم نوری خدایاری، هیچ وقت هم تیم ملی بازی نکرد، نمیدونم شاید حالا بعضی اسمشو بدونن بشناسنش. این مثلا با پرسپولیس تو اون بازی به دفاع پرسپولیس میگفت از طرف راست رد میشم و رد میشد، نمیتونستن نگرش دارن که رد نشه. و مثلا تو بازی یک کارایی میکرد، دفاع رو چند بار برمیگشت دور میزد که آخر کار مثلا زدن زیر پاش. یکی یا دوتا اخراجی داشت پرسپولیس اون بازی. اصلا اون برد و باخت براش مهم نبود، عشقی که با توپ بازی کنه و اصلا از بازی کنه رد شه و لایی بزنه به دفاع و اینا براش مهم در بود تا برد و باخت تیمش.
من الان که داشتی حرف زدی نوری خدایاری سرچ کردم، بازیکن کردتبار عراقی ایرانی بوده، 7 فروردین 1332 به دنیا اومده، 17 اسفند 91 هم فوت شده. توی پاس اهواز، نورد اهواز و نیروی اهواز بازی کرده. معروف‌ترین باشگاهی که بازی کردم ابو مسلم بوده، ابو مسلم خراسان. تو تیم ملی فوتبال جوانان هم بازی
کرده. جوانان بازی کرده با کمال خلیلیان و جمال خلیلیان اون زمان.
آره. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
بریم یه چیزی من فقط به حرفات اضافه کنم در مورد یه بازیکنی مثل صلاح. به نظرم مدل سبک زندگی شخصی خود بازیکن و اینکه انقدر مراقبت میکنه از خودش که توی سطح یک بمونه، حتی دیدی گاهی موقع خوشحالیاش که پیرنچو میزنه بالا، تو کاملا میبینی که برای یه بازیکن مثلا مصری این بدن خیلی بدنه رو فرمیه، تقریبا نمیتونی نمونهشو پیدا بکنی. و حالا خیلی ها به شوخی میگن، خودش هم تو مصاحبه کرده که اون وسواسی که مثلا رونالدو در مورد بدنش داره رو اینم سعی کرده از اون الگو بگیره و با تمرینای سخت خودش آماده نگرده. ولی یه بحث واقعا تداومه، بحث خود سبک زندگی بازیکن فوتبال هم هست.
درست. خیلی اون خیلی مهمه سبک زندگیشون.
خب پدرام موسوی گفته لیگ انگلیس چی میشه واقعا؟ چه عجیبه.
خب یکی از سخت‌ترین لیگ‌های دنیاست دیگه، یعنی هیچ بازی نمیتونی بگی مثلا تیم مثلا ضعیف‌تر میبازه. خب همینطوری که می‌بینیم مثلا برنتفورد و وستهم یکی از نتیجه‌های شگفت‌انگیز بود میشه گفت دیگه، تو زمین وستهم برنتفورد بره وستهم رو بزنه، با اینکه داربی لندن و نمیدونم وستهم تیم رو فرم و اسم رسدارتر و بازیکن‌های بهتری داره. و
چرا برنتفورد آرسنال رو نمیگی مثلا؟
برنتفورد آرسنال اون بازی اول فصل بود، حالا اون یه کمی استثنایی بود بازی اول فصل.
سپر گفته که چرا مارسیال رو ترانسفر نمی‌کنی سیتی؟
برای چی؟
نیمکت مگه جا نداره اونجا؟
نه دیگه نیمکت هم پره.
مارسیال بازی دادش، گل خوبی هم زد ولی تعویضش کرد.
مارسیال هم که میخواستم بفروشم کسی نیومد جلو.
ببین آخه این که حالا چندی بارم روش حرف زدیم، دستمزدها که الان تو انگلیس میدن دیگه فقط ترانسفرها میتونه تو خود انگلیس اتفاق بیفته.
تو خود انگلیس یا پی اس جی دیگه.
آره الان تنها گزینه. دانیال گفته که وحید نظر راجع به ترانسفر الهگر سرگیات منش چیه؟ وینگر خیلی خوبیه، از اینا هست که معمولا سطحش بالاست، افت کم میکنه.
به کجا منظورشه؟
تو اروپا.
الهگر سعید منش من بازیاش دیدم اتفاقا، بازیکن خوبیه و من بازی بدی ازش ندیدم راستشو بخوای، ولی خب میگم مشکل یه بازیکن ایرانی آوردن به خارج همون مشکل برمیگرده به مشکل مندیتایی که به شخصای مختلفی میدن و هیچ کسی نمیدونه واقعا کی مدیر برنامه اینه. یه دفعه پدر یه بازیکن، یه دفعه عموشه، یه دفعه نمیدونم فلان ایجنت، و مشکل کار اینه، نه اینکه بازیکن‌های ایرانی نمیتونن بیان اروپا بازی کنن، میتونن بیان اروپا بازی کنن. خب نشون دادن هستن دیگه، جهان بخش هست، نمیدونم طارمی هست، اینا همه بازیکن‌های خوبی هستن. و الهگر سیدمنش هم اگر تو این سن بیاد خواهی نخواهی خیلی پیشرفت میکنه، ولی متاسفانه مشکل کار یکی اونه، یکی هم خب بازیکن‌های جوان ایرانی تا سربازیشون نرن متاسفانه نمیتونن برن. بعد از سربازی هم دیگه داری حرف 20 سال به بالا رو میزنی اکثرا، که برای باشگاه اروپایی سخته اینا رو گرفتن، چون که 18 ساله میتونی خیلی راحت بیای بری مثلا تو تیم B یه باشگاه بازی کنی، خودتو نشون بدی، خب میای تیم اش بازی میکنی. ولی وقتی که 20 سال 21 سالته انتظار دارن وقتی که میری تو باشگاه اولا که قرارداد حرفه‌ای بتونی بگیری از باشگاه، یک دو این که تو تیم یکش بتونی خود جا بدی.
آقای مسئله سربازی که گفتی، من یه دوست عزیز دارم که خیلی براش کابوس این روزا، بهش از همینجا سلام میکنم. محمد دلم برات تنگ شده.
سلام از ما هم پس.
آره این نکته عجیبه، ولی یه سوالی دارم. اینا خب خیلی هاشون تو تیم ملی امید مثلا درخشیدن، یا تو تیم مثلا زیر 19 ساله ها مثلا ستاره شدن، چرا حالا نه باشگاه های مثلا در سطح لیگ برتر انگلیس، چرا باشگاه های دیگه ای که کلن کارهای استعدادیابی خوب، مثلا همین هولدینگ لایپزیگ مثلا، هیچ وقت نمیاد سراغ بازیکن های ایرانی؟ چون میبینی مثلا چینی ها هستن، ژاپنی ها هستن، کره ای ها هستن، حتی الان مثلا قطری ها هستن، چرا این بازیکن ها تو اون سن توسط باشگاه اینجوری مثلا ساپورت نمیشن؟
خب یه دلیلش اینه که بازیکن های مثلا کره و چینی معمولا یه شرکتی پشتشون یه اسپانسرشیپ میده به اون باشگاه ها، حتی مثلا وقتی میرن تیمای مثل منچستر یونایتد یه شرکت مثلا ژاپنی میاد یه اسپانسرشیپ میده به باشگاه منچستر یونایتد، و یه دلیلی که این بازیکن ها رو میگیرن اینه که به خاطر اسپانسرشیپ و فروش پیرهن و به اصطلاح مثلا بازی های دوستانه گذاشتن تو مثلا ژاپن یا کره یا کشورهای دیگه هستن. بازیکن های قطری اکثرا خب الان به خاطر اینکه قطر جام جهانی گرفته خیلی دارن سعی میکنن که مثلا بتونن یه بازیکن یا دو تا بازیکن تو تیم مطرح اروپا بذارن، ولی متاسفانه هنوز نتونستن این کارو بکنن تو تیمای مثلا در سطح لیگ برتر یا در سطح سری آ ایتالیا.
خب بریم سراغ بقیه سوالا. سوال حامد با ما از است، گفته کدوم زودتر اخراج میشه، کومان، سولشار، پوچتینو یا آنچلوتی؟
کومان، سولشار، با کومان که رفتنیه. خواهی نخواهی اونه دیگه. ولی خب مشکل بارسلونا اینه که باید حقوقش رو هنوز بده و ممکنه که بگم خب اگه ما قرار حقوقش رو بدیم خب بذاریم بمونه دیگه.
یه دو سه تا مصاحبه کرد لاپورتا که در راستای این بود که به زودی اخراج خواهد شد کومان و اینا، فکر کنم ولی یه سر رفت به حسابداری زد و
برگشت
گفت نه ما ازش حمایت میکنیم،
زود قضاوت نکن واس خرابه.
حالا که فکرامو کردم میبینم مربی خوبی، ولی من فکر میکنم کومان بعد از ال کلاسیکو که نزدیک هم هست، بعد از چیز تمام، بعد از بازی ملی، عملا فکر کنم اولین بازی رئال میشه بعد از بازی ملی، فکر میکنم بعد از اون
اونو بدجور به بازی که دیگه اصلا شانسی نداره. ولی خب پوچتینو همچین جاش مطمئن نیست،
خیلی بد باختن هفته پیش
همون با این همه بازیکنایی که جمع کرده تو تیم،
همون بودن،
آره نمیتونه اصلا بهانه ای داشته باشه.
البته بازیکنایی که براش جمع کردن
جمع کردن، آره نه خودش خواسته.
خب شما آقای دیار پالانی رو میشناسی؟
دیار پالانی؟
آره
نه،
همون جایی که شما زندگی میکنی زندگی میکنه.
خب
یه جیمی جامپ که تو بازی یونایتد و ویارال اومد موقع خوشحالی بازیکن‌ها اومد کنار بازیکن‌ها، تو صحنه اولا معلوم نبود که، یعنی چون لباس یونایتد تنش بود معلوم نبود اینه، بعد اومدن گرفتن بردنش بنده خدا. خیلی الان معروف شده و بچه‌ها رفتن تتوش در آوردن، ظاهرا متولد سرپل زهاب ایران هم هست.
خب
حالا در همین راستا حسین از اون پرسیده که سرنوشت جیمی جامپا تو انگلیس چی میشه اینا که میپرن وسط زمین؟
اکثرا از بازی اخراجشون میکنن، یه چند ساعتی میبرنشون بازداشتگاه پلیس و آزادشون میکنن، یه چیزی بهشون میدن، یه اخطاری بهشون میدن که دفعه دیگه این کارو نکن. بعضی از باشگاه‌ها خیلی سختگیری میکنن و محرومشون میکنن مثلا تا آخر فصل، ولی اکثرا همونجوری تموم میشه میرن اسم.
یعنی جریمه این که مثلا دوباره نتونن ورزشگاه بیان اینا ندارن؟
فعلا نه، میگم یکی دو تا باشگاه هستن که این کارو میکنن، ولی اصولا نه، اصولا کارشون ندارن، فقط میرم توی ونهای پلیس رو میبرنشون بازداشتگاه و میذارن بازی تموم شه.
اونجا هم که میبرن بازداشتگاه آب خنک میخوری یا نمیخوری؟
نه توی یه چیز نگرشون میدارن، تو
چایی میدن اونجا،
یه ساندویچ و یه چایی بهشون میدن تا بازی تموم شه، بعد هم میفرسنشون راشون با یه اختاریه.
خب بیایی زرم راجب راجر هانت فقید حرف بزنیم، اسطوره لیورپول که اونا هفته پیش فوت شد. Hunt again. He's got it. That's his 300th goal. I was pleased to see that one go. They're in quality possession for once there. Now it's Hunt. He's trying to get Hunt away. A real chance for Roger Hunt. Roger Hunt, one of the best finishers in the game. Good one to go! Roger Hunt, one of the most dangerous players in the world. Peter Thompson. Hughes. And it's in the net! It's in the net! That must be the last kick of the match! And it was Roger Hunt who scored it! Trying further down the park. Hughes going in. Hunt behind him. Hunt! همچنان هم بهترین گلزن لیورپول تو لیگه،
تو لیگ آره،
توی در مجموع این راش ازش بالاتره، ولی
آره تو لیگ اون بالاترین داره،
244 تا گل در لیگ.
آره قبل از شروع زد من گفتم 245 تا، بعد گفتی 244 تا، گفتم خود 245 می آفساید بوده،
یکیشو وار رد کرد. این همون زمان چیز رفت، یعنی یه ذره قبل اینکه بیل شنکلی بیاد لیورپول، رفت لیورپول و شنکلی که اومد لیورپول کلاً شخ زد دیگه، همه ریخت بیرون.
آره.
و این جز اونایی بود که موند و فکر کنم چون کفشاشو خوب باکس می‌زد.
آره. بیل شنکلی خیلی روی این چیزا حساس بود. کفشو باید برق بزنه و یونیفرم‌ها تمیز باشه. آخه اون زمان‌ها بازیکن‌ها بعضیشون تیم‌های بزرگ حتی یونیفرماشون خودشون میبردن خونه میشستن و میآوردن، مثلا الان نیست که مثلا یکی کفشتو برات بعد از بازی بعد از تمرین تمیز کنه. حالا راجع به این من یه داستان بگم، حسین کعبی من آورده بودم وولز، بعد خب رسم اینجا دیگه، بعد از تمرین کفشاتو در میاری میدی دست کیتمن، اون میشوره میذاره اونجا، فردا صبح میای برش میداری، از رو چیزو میپوشی میری سر زمین. بعد این خواست کفشای حسین کبی رو بگیره، حسین کبی برای چی میخواد کفش من رو بگیره؟ گفتم ما بده این میشوره میذاره اونجا، فردا آماده است. انگار اون زمان ها این چیزا نبود تو ایران که مثلا یکی کفشتو بشوره و اینا. نمیدونم الان هست یا نه،
فکر میکنم الان حداقل در سطح لیگ برتر هست.
باید باشه. آره دیگه،
آمبولانس نیست معمولا کنار زمین.
خب آمبولانس مهم نیست، کسی طورش نمیشه.
الان روزی 400-500 نفر میبینم.
آمبولانس گرفتارن برای این نیست.
نه نه کلا نیست، یعنی پیچیده است. ولی میخوام بگم جون خیلی چیز پرارزشی نیست که آدم بخاطرش آمبولانس بخواد خبر کنه. این 5 تا فصل هم هتریک کرده در بازی های لیگ. یه نکته فان با از این نکته های فان بی ربطی که به هیچ کسی کمکی نمی کنم راجعش بگم که اولین بازیکنه که گلش تو مچ آف دده پخش شده. خیلی افتخار هستم چون هر بازیکن آره.
خب حتی طرفدارای لیورپول هم یه لقب چیز بهش داده بودن دیگه، مثلا سر بهش میگفتن طرفدارای لیورپول.
این لقب رسمی نداره؟
نه رسمی نداره، ام بی ای داره ولی رسمی
فکر
کنم. ام بی ای داره،
همه دارن. نه تو هم دارین
کیلویی میدن. نه
توازن نکن اگه داری بگو.
نه بابا غلط کنم ام بی ای داشته باشم برای چی؟ کاری نکردیم.
آخه میگن صرف این که تو انگلیس یه رستوران رفته باشی ام بی ای میدن.
میدونم شاید بعضی از رستوران ها که اینا میرن بری آره بگیری، دم در گذاشتن یکی بعد اسم تو روش بنویس. ملکه بیچاره چقدر باید.
یه مصاحبه چیزم در همین زمینه کرده که سر گرفتن از طرفدارای لیورپول ارزشش خیلی بیشتره.
آره.
ملکه شمشیرشو بذاره بشینه. فکر کنم بعد از این به خاطر همین بود که
بهش ندادن دیگه، همون هم ازت میگیریم زیاد عقل نزن دیگه.
بعد از بازنشستگیش یه دوره تو آفریقای جنوبی رفت بازی کرد، فکر کنم در معادن آفریقای جنوبی کار میکرد. و کلا جز این بازیکنایی بود که بد نبود اوضاع مالیشون حتی اون موقع هم، و یه بیزنس خانوادگی شرکت حمل و نقل اینا داشتن که بعد از فوتبالش هم اونجا رو میگردوند. سال 72 بازنشسته شد، برای اینکه احتمالاً خیلی از شنونده های ما ممکنه که نشناسنش بگم که ما داریم راجع به عصر حجر فوتبال انگلیس صحبت میکنیم. و یه بازی خدافزی معروف هم داشت که 52,000 تا تماشاچی مال به همین روش در واقع بازی خدافزی برای بازی
زمان برو برو لیورپول دیگه، بیل شنکلی و نمیدونم.
آره دیگه در دوران اوج
با پیزدی و بیل شنکلی
قهرمان جام جهانی هم شد با انگلیس دیگه.
آره هاند بازی، هاند بازی کرد. آره هاند بازی کرد. آره درست،
سه تا گل زده در جام.
ولی وقتی فکرشو میکنی الان شاید 3-4 نفر بیشتر زنده نباشن تو انگلیس که مدال جام جهانی دارن، مدال برنده جام جهانی دارن. همشون یکی یکی رفتن دیگه.
داشت رفرش میشد که نشد دیگه.
آره دیگه
کلا مدال در تیم ملی انگلیس،
مدال
مدال طلا در تیم.
جوانانشون دارن، قهرمان دنیا شدن، جام جهانی جوانانو بردن، ولی بزرگسالاشون نه. فیل فودن مثلا اینا همه سانچو اینا دارن.
به به. آقا یه بحثی هم شد هفته پیش، رونمایی قسمت جدید جیمز باند بود و خیلی هم چیز بود، یعنی آقای پرنس ویلیام و خانومش و بچه هم رفتن در مراسم حضور داشتن. اینقدر چیز مهمیه جیمز باند برای انگلیسی ها؟
جیمز باند خب در حقیقت امای MI5 انگلیسی دیگه، MI5 انگلیسی و MI6 انگلیسی در حقیقت.
MI5 مال خارج، MI6 داخلیه.
داخلیه آره.
اینا رو هم بگو ما بلد نیستیم. اسکاتلند یارد
و اسکاتلند پلیسه فقط. پلیس انگلیسی.
آخه تو همه فیلمایی که ما دیدیم اینا دعواشون با هم نگه.
پلیس لندن آره.
این میگه به ما ربط داره، اون میگه به ما ربط داره.
پلیس کارهای پلیسی ربط داره، ولی اینا معمولا چیزای مثل مثلا جاسوسی و نمیدونم جاسوس میفرستن کشورهای دیگه و نمیدونم کارهای در حقیقت سطح بالاتره تا اسکاتلند یارد.
کارهای تمیزتریه.
آره اسکاتلند یارد.
اسکاتلند یارد چرا اسکاتلند یارد اسمش؟
نمیدونم والا چه اسکاتلند یارده، ولی شاید از اسکاتلند شروع شده پلیس. ولی اونم نمیدونم چرا اصلا راجبش فکر نکردم. راستش استفاده نمیشه، فقط رو چیزشون هست، رو اون ساختمونشون هست اسکاتلند یارد. نمیدونم ولی چرا. باید سرچ کنم ببینم.
خیلی
اپیزود بعدی
نمیدونم. یکی از سوالات ابدیه که میتونی هر وقتی بهش جواب بدی. به همین بهانه یه مصاحبه دنیل کریگ کرده بود با جیمی کراگر و اونجا کلی راجع به اینکه طرفدار لیورپول و اینا حرف زده بود و یه چیز با مازم گفته بود، گفته به نظرم کلوب میتونه بازیگر بعدی جنزمان داشته، چون این آخرین قسمتیه که در واقع دنیل کریگ بازی میکنه. کلی هم راجعش بحث دیگه، میگن جنزمان به ندیبه ممکنه خانوم باشه.
آره قرار خانم باشه، حتی این دارن نیا خانم مثلا سیاپوس باشه حتی
دیگه شورشو در آورد.
آره واقعا آره که ایکوالیتی باشه. ولی اینکه کلوب بیاد مثلا رول جیمز واند بازی کنه تو سیکرت تو به اصطلاح پلیس مخفی انگلیس یا ضد اطلاعات انگلیسی آلمانی باشه جالبه.
تخصصش هم مصونیت بازی کنه. خیلی خب، اینو گفتم که به این بهانه با اون آهنگ معروف ادل که در واقع تیتراژ جیمز باند بود تموم بکنیم. یه یادی هم هممون خاطره های عجیب غریب داریم با جیمز باند. حالا احتمالا من خیلی نمیتونم بازگو کنم که چه خاطراتی دارم از جیمز باند، ولی بالاخره هر کسی تو زندگیش یه بار دیده یکی از این فیلم ها رو. با آهنگ ادل تموم میکنیم و من تشکر میکنم از تو بعید که امروز وقت گذاشتی و اومدی و تونستیم بشینیم کنار هم. یه بار دیگه عذرخواهی میکنم که ما تاخیر داشتیم این هفته، سعی میکنیم هفته آینده به موقع منتشر بشیم، هرچند که خیلی از مشکلاتی که قبلا داشتیم هنوزم وجود داره. و هفته دیگه یکم مفصل‌تر راجع به مالکیت باشگاه‌ها توی انگلیس حرف میزنیم اگر خبر نیوکاسل هم جدی شد، و راجع به تیم ملی ایران هم میتونیم حرف بزنیم. امشب که ما داریم ضبط میکنیم، امروز پنج شنبه است، امشب ایران با امارات بازی داره، سه شنبه با کره، بازی با کره هم ایرانه. بریم ورزشگاه؟
بریم.
واکسن زدی دیگه؟
آره من زدم. آره
حالا و عرضم به حضورت که یکم راجع به اینا میتونیم حرف بزنیم. یاد بشه راجع به متی طارمی هم حرف بزنیم.
باشه.
من کلی نکته های یعنی کلی سوال دارم درباره تارمی که الان خیلی هم دوباره شایعه رفتنش به میلان زیاد شده این هفته. متشکرم، مرسی که ما رو گوش میدین و خوشحال میشیم اگر فوتبال تراپی رو دوست داشتین به دوستانتون هم معرفی بکنیم. وحید تو اگر نکته داری خدافظی کن با اگر وحید تو اگر نکته نداری با شنونده‌هامون خدافظی.
منم خوشحالم کنارت بودم ایمان جان این هفته، و باید بگم یه مقدار از مشکل اینترنت خونه ما بود تو تهران، راستش ایمان بی تقصیر بود و من معذرت میخوام از شنونده ها، و امیدوارم که هفته دیگه دوباره دور هم باشیم با امید پیروزی تیم ملی ایران تو هر دو بازی، و هفته دیگه راجع به نیوکاسل و چیزهای دیگه صحبت میکنم. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen.